ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر را در ارتباط با ایران تحریم کرد. رئیس پلیس فتای ایران از کشف 15 سایت خرید فروش نوزاد در ایران خبر داد. و محمود یاوری و امیر یاوری از بزرگان ورزش ایران در یک روز جان باختند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. آمریکا روز سه‌شنبه در تازه‌ترین دور از فشارهای دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی 4 شخصیت حقیقی و 6 شخصیت حقوقی را تحریم کرد. محمد بنی هاشمی و محمد سلطان محمدی از ایران، سان شیمی و هوانگ چین از تایوان 4 شخصیتی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شرکت‌های آرتین صنعت‌آبان، هودا تریدینگ، ناز تکنولوژی، دس اینترنشنال، پروما ایندستری و سولتک ایندستری نیز شخصیت‌های حقوقی هستند که آمریکا آنها را تحریم کرده است. این افراد و شرکت‌ها متهم هستند که شبکه‌ای برای تأمین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا برای شرکت صنایع ارتباطی ایران که تحت تحریم ایالات متحده است ایجاد کردند. شرکت صنایع ارتباطی، سامانه‌های ارتباطات نظامی، قطعات الکترونیک و پرتابگرهای موشک تولید می‌کند. این تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا ذیل قانونی وضع شده که مجازات اشاعه دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آنها را مجاز می‌داند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اجرای محدودیت‌های جدید در 31 استان کشور خبر داد. به گفته آقای رئیسی این محدودیت‌ها از ساعت 18 روز سه‌شنبه اجرایی خواهند شد.
20 آبان تا 20 آذر ماه به مدت یک ماه از ساعت 18 هر روز، یعنی 6 بعد از ظهر، محدودیتی اعمال بشه که همه مراکز به جز مراکز ضروری تعطیل خواهند بود.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، مشاغل گروه یک مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، مطب‌ها، داروخانه‌ها، آتش‌نشانی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها شامل این محدودیت‌ها نمی‌شوند. دیگر محدودیت‌ها که پیش از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شده بودند تا 20 آذر ادامه خواهند یافت. در هفته‌های اخیر آمار مرگ و میر بالا به ویروس کرونا به شدت افزایش یافته و سبب شده نهادهای پزشکی و کارشناسان خواهان تعطیلی کامل کسب و کارها شوند. در همین حال یک عضو شورای شهر تهران هم با توجه به افزایش حجم کار بهشت زهرای تهران به دلیل بالا رفتن شمار قربانیان کرونا از احتمال اعزام نیروهای کمکی به این سازمان خبر داد. زهرا صدرا تصدیق می‌کنم زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا این موضوع را اعلام کرد. خانم نوری به افزایش شمار متوفیان کرونا به ویژه در دو هفته اخیر اشاره کرده و با توجه به فشار مضاعف بر پرسنل سازمان بهشت زهرا در تهران در 9 ماه گذشته از فرسودگی و خستگی آنها ابراز نگرانی کرده است. اما سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی از عفو 157 زندانی امنیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داده که در روزهای گذشته حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری، فعال مدنی که بدون حجاب در خیابان حضور پیدا کرده بود، و همچنین حکم 6 سال زندان سوها مرتضوی، فعال دانشجویی که تنها با حمل یک پلاکارد نسبت به ممنوع تحصیل شدن خود اعتراض کرده بود، بار دیگر خبرساز شده است. در همین زمینه محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، ساعتی پیش به رادیو فردا درباره این احکام این چنین گفت.
ببینید، به طور کلی این افرادی که به اتهامات مختلف دستگیر میشن، در واقع اکثرشون، یا میشه گفت که همه این نمونهایی که شما اسپردین، اینها دارن از آزادی بیان خودشون که یکی از حقوق اساسیشونه، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده میکنن و هیچ جرمی رو مرتکب نشدند. و همین دلیل هیچ نوع مبنای قانونی وجود نداره برای محکوم کردنشون، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی قوه قضاییه و به خصوص دادگاه‌های انقلاب که مسئولیت این به اصطلاح اتهامات رو دارند، ارگان‌های امنیتی هستند که کارشون در واقع سرکوب جامعه مدنی و هر گونه فعالیتی، هر گونه انتقاد از جمهوری اسلامی است. به همین دلیل میشه گفت که تمامی این، یعنی این بر اساس یک جرم مشخص با یک مجازات مشخص قانونی نیست، ولی بر عهده قاضی است که بر اساس مصلحت نظام این افراد رو تنبیه کنه. هر موقع که به مصلحت نظام هست این احکام رو بالا میبرند، هر موقع که هزینه یه حکمی بالا میره اینا عقب نشینی میکنند، وقتی که میخوان مردم رو تشویق کنند به این که مثلا در انتخابات شرکت کنید، دوباره یک سری از این افراد مثلا در مجازاتشون تخفیف پیدا میشه. ولی به طور کلی اینها هیچ کدومشون حکم قضایی نیستند، بلکه تنبیه و سرکوب هست و کاملا سلیقه‌ای پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب بدون دادرسی عادلانه. مثلا یک فرد رو به 15 سال زندان محکوم میکنن، بعد بهش تخفیف میدن 7 سال، در حالی که حتی بر اساس قانون اساسی کشور هیچ جرمی رو مرتکب نشده. اینکه فرد یک پلاکارد داشته باشه یا اینکه عقیده‌ش رو بیان کنه این جرم نیست، ولی در جمهوری اسلامی مثلا ما داریم وکلایی مثل امیر سالار داوودی که به 30 سال زندان محکوم شده برای اینکه در یک کانال تلگرافی نوشته. به طور کلی حکومت قانون نیست، کاملا سلیقه‌ای و هدف سرکوب هست. این عفوهای حکومتی که میاد این بیشتر برای اینکه توجه رو از روی موارد جدی نقض حقوق بشر به طرف دیگه ببرند و در واقع میشه گفت که یک نوع مانور هست. ولی برای تباکرد افرادی مثلا اینکه بیش از 20 سال زندان برای اینکه فردی فقط حجابش رو برداشته، این فکر میکنم در واقع از دید خودشون درس عبرتی است، چون که ما میدونیم که جنبش مبارزه با حجاب اجباری داره فراگیر میشه و میخوان درس عبرت بدن به دیگر جوانان و این فقط هدفش ارعاب هست. ولی اون تخفیف هایی که داده میشه یا عفوهایی هم که داده میشه در واقع اینا عفو نیست، این افراد رو بدون دلیل در زندان نگه داشته بودند. حالا حکومت برای اینکه توجه رو به جای دیگه ببره میاد مثلا به بعضی از اینا تخفیف میده، ولی معیار مصلحت نظام هست و ما میدونیم که جمهوری اسلامی گام اولش در مقابله با حرکت‌های اجتماعی سرکوب هست و در وهله بعد وقتی که هزینه بالا میره عقب نشینی میکنن.
محمود امیر مقدم فعال حقوق بشر در نروژ بود. اما صاحب عریقات، دبیر اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین که به بیماری کرونا مبتلا شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. آقای عریقات روز دوشنبه در پی وخامت حالش در بیمارستانی در بیت المقدس اورشلیم منتقل شده بود. صاحب عریقات که یکی از شناخته ترین سخنگویان فلسطینی در رسانه‌های غرب بود، در هنگام مرگ 65 سال داشت. در همین زمینه ساعتی پیش از علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره سوابق سیاسی صاحب عریقات پرسیدم.
آقای عریقات چهره اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین و یا حتی فلسطینی ها برای ربع قرن در محافل بین المللی بود، کسی بود که حتی عنوان وزیر امور خارجه فلسطینی ها ازش نام می بردن. چون آقای عریقات در حقیقت در آمریکا تا حدودی بزرگ شد، یعنی جوان بود که رفت آمریکا اونجا تحصیل کرد، بعد آمد انگلستان دکتراش رو به پایان رساند و وقتی که برگشت به فلسطین اونجا اوائل ژورنالیست بود، بعد استاد دانشگاه بود، بعد از 1990 آقای عرفات ایشون رو آورد و در تمام مذاکراتی که فلسطینی ها با اسرائیل انجام دادن آقای صاحب عریقات در حقیقت مورد مذاکره کننده فلسطینی اصلی بود و چون انگلیسی خیلی خیلی خوب بود در حقیقت چهره بین المللی فلسطینی ها بود و فلسطینی های و جهان فلسطینی ها رو تقریبا از طریق آقای عریقات می ساختن و تقریبا تمام دیپلمات های بین المللی هم به احترام می ذاشتن. همین امروز وزیر امور خارجه آلمان اطلاعیه صادر کرد و گفتش که ایشون گرچه خیلی سرسخت طرفدار مواضع فلسطینی ها بود و از منافع فلسطینی ها دفاع میکرد، ولی آدمی بود که در پی صلح بود و همیشه صلح رو در نظر داشت و در صلح خواهیش هیچ گونه تردیدی نبود. تقریبا تمام کسانی که در وزارت های امور خارجه غرب با مسئله فلسطین و اسرائیل سر کار دارن امروز از آقای عریقات تجلیل کرد.
آقای صدرزاده اشاره کردید که صاحب عریقات در بسیاری از مذاکرات فلسطینیان چه با اسرائیل چه با مقامات غربی حتی با آمریکاییان حضور داشت. چهارچوبی رو که او برای تشکیل کشور فلسطینی متصور بود و ازش حمایت می‌کرد داره چه ویژگی بود؟
معتقد بود که مسئله فلسطین را حل نظامی نداره. این رو تقریبا در سن 25 سالگی گفت، همون اوایل سالهای 80 میلادی قرن گذشته، و میگه ما فقط و فقط از طریق مذاکره میتوانیم و از طریق صلح میتونیم به یک راه حلی برسیم برای این مناقشه. معتقد بود به اصطلاح راه حل دو دولت و دو ملت در یک سرزمین، و برای این خیلی جنگید و برای این خیلی مذاکره کرد. تا حدودی هم مورد احترام بخشی از به اصطلاح جامعه صلح طلب اسرائیل بود. جالب این بود که موقعی که این اواخر مریض شده بود، سربازان اسرائیلی رفتن رام الله و کرانه باختری رود اردن و با یک آمبولانس ایشون را آوردن در یک بیمارستان اسرائیلی و اونجا تحت مراقبت بود. البته قبل از اینکه بیاد تو این بیمارستان تحت به اصطلاح نظارت دخترش بود که اون هم پزشک است، 4 فرزند داشت آقای عریقات، و در کنار این بیمارستان عده‌ای از دستراستی‌های اسرائیل تظاهرات می‌کردن این چند روز اخیر که چرا ایشون رو اینجا نگه داشتین، ایشون رو باید اعدام کرد. ولی بخشی از به اصطلاح جامعه مدنی اسرائیل حتی با آقای عریقات احترام می‌گذاشت و چون دیده بودند که واقعاً خواهان صلح هست.
آقای صدرزاده اشاره کردید که صاحب عریقات از جمله سیاستمداران فلسطینی حامی مذاکره بود، اما این اواخر از مذاکره امارات، بحرین و سودان با اسرائیل به شدت انتقاد میکرد. مبنای انتقاد او بر چه اساسی بود؟
او معتقد بود که این راهی رو که امارات و کشورهای دیگری که رفتن با اسرائیل نزدیک شدن و ایجاد رابط کردن، باعث میشه که کار فلسطینی ها رو، کار مذاکره صلح فلسطینی ها رو مشکل کنه. به همین علت خیلی خیلی ناراضی بود. همین الان من یک سخنانی ازش شنیدم که یکی از تلویزیون‌های عربی پخش کرد که در حقیقت سرخوردگی ازش معلوم می‌شد. علی‌رغم اینکه بیش از یک ربع قرن برای صلح فعالیت کرده بود، نه در اسرائیل نه در دنیای عرب کسانی نیستند که دنبال صلح واقعی با اسرائیلی‌ها بودند، و این از گفته آقای عریقات معلوم بود. ولی در این حال سعی می‌کرد که امیدش رو از دست نده. ولی اگر واقعی بین باشیم، آقای عریقات در حقیقت نماینده نسلی است که دیگر از بین رفته در بین فلسطینی ها. این آخرین نسلی است که نسل به اصطلاح گذشته است و سعی کرد با دیپلماسی کار به جایی برسه، ولی متاسفانه شکست خورد. و فکر میکنم که ما با به اصطلاح از دست دادن عریقات در حقیقت راه حلی رو که عریقات و محمود عباس و عرفات در پیش بودن، اون راه حل هم فعلا دست نایافتنی شده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این رژیم جمهوری اسلامی اگر میخواست به فکر این مردم باشه، تو این 40 سال حکومت یه چند تا بیمارستان ساخته بود، نه اینکه بیاد بره در کشورهای دیگه بیمارستان بسازه برای تبلیغات پوچ خودش. به خاطر همینه که الان باید مردم، نه جایی برای بیمارا داریم، نه داروی به اون صورت هست، نه پرستاری به اون صورت هست. همین پرستارا که اصلا همه حقوقاشون هم عقب افتاده. این مملکت داری به دست این آخوندا به این روز افتاده.
ترس جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگن 2 هفته مشاغل، همه مشاغل رو تعطیل کنن.
و آخرین خبر این که رئیس پلیس فتای تهران از کشف 15 سایت و حساب اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش نوزاد خبر داده که به گفته او توسط فرد خاصی مدیریت می شود. به گزارش روز سه‌شنبه وبسایت پلیس، رئیس پلیس فتا همچنین از پیدا شدن دو نوزاد چند ماهه و چند روزه و بازداشت تعدادی از افرادی که در این زمینه فعال بودند خبر داده است. به گفته رئیس پلیس فتا در بسیاری از این معاملات حتی نوزادی به فروش نمی رسد و کلاهبرداری از خواهان نوزادان صورت می گیرد. تیر ماه امسال نیز رئیس پلیس تهران از بازداشت 3 نفر در ارتباط با پرونده فروش اینترنتی نوزاد خبر داده بود که نوزادان را با قیمت 40 تا 50 میلیون تومان می فروختند. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر مجله شبانگاهی 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.